بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 237 سطر اول. و یخرج فی شکل ثالث لا من جانب الاکبر الذی یمکن ان یکون سالبا بل من جانب الاصغر. این خط رو خوندم در جلسه گذشته، توضیحش هم گفتم. با خوندن این خط تقریبا بحث تموم شد. بحث بعدی میشه گفت به منزله جنبندی مطالب قبلشه و میتونه اول بحث باشه. من تا دوباره من این خطی که خوندم دوباره میخونم. قبل از اینکه من به این خط بپردازم، یه عبارتی رو من قبلا خونده بودم و معنا کرده بودم و ازش گذشته بودم. دیشب دو مرتبه به اون عبارت توجه کردم و به ذهنم رسید که جوری دیگه هم میشه معناش کرد. گفتم اون نحوه دیگرم بیان کنم، اشکالی نداره گفتنش. ما الان صفحه 237 ایم. دو صفحه قبل، یعنی صفحه 235، سطر نهم، صفحه 235 سطر نهم داشتیم. کلما سعود فی المحمولات یا سعود فی المحمولات انتقص عددها و العدد المتضمن للترتیب فانه فی النقصان متناهن الی الوحده. اینو من معنا کردم و دلیل گرفتم برای لها ترتیبون، یا بیان گرفتم برای لها ترتیبون. یادتون هست، حالا اگرم یادتون نباشه بعدا مراجعه میکنی یادتون میاد که من این عبارت رو بیان گرفتم برای لها ترتیبون، یه مطلب مستقل قرارش ندادم. میشه مطلب مستقلن بگیریمش. توجه کنین، معترض حرفی زد که علا ان لقائلن یقول بیانش کرد. بعد ابن سینا با فیقال الله که در اول همین صفحه 235 جوابش رو شروع کرد. در جواب گفت تمام این محمولاتی بی نهایتی که شما دارید ادعا می کنید بی نهایت بودنشونو تمام بالفعلند. نامتناهی این چنینی هستند، مثل نامتناهی عدد نیستند. یادتون هست این مطلب دیگه؟ یعنی اینطور نیست که عدد میگیم نامتناهی یعنی هرچی بهش اضافه کنی تموم نمیشه. این یه معنای برای نامتناهیه که در عدد اجرا میشه. در معنای فیشون گفت نامتناهی یعنی این تعداد نامتناهی از محمولات رو بالفعل داریم، نه یعنی هرچی اضافه کنی دو مرتبه داریم. تا اینجا معلومه. حالا الان با این فرض که بی نهایت محمول بالفعل داریم، ابن سینا میخواد استدلال کنه و ثابت کنه که نداریم، نمیتونیم بی نهایت محمول بالفعل داشته باشیم. خصم ما میگه بی نهایت محمول بالفعل داریم، ابن سینا میگه نمیشه این محمول بالفعل بی نهایت باشن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که دونه دونه محمولات رو میکشیم میدازیم تو موضوعات. کم میشن یا نمیشن؟ کم میشن دیگه، تا میرسیم به یک آخریش و معلومشون متناهیه. اگر این محمولات بالفعل نامتناهی بودن، هر چی ازشون کم میکردی کم نمیشد، ولی ما داریم میبینیم ازشون کم میکنیم کم میشن، از معلومه شما تنهایی هم تا میرسیم به واحد. یعنی هی کم میکنیم کم میکنیم تا میرسیم به واحد. پس در انتقاص، در نقصان اینا به واحد میرسن، در ازدیاد که هرچی اضافه میکنی اون یه بحث دیگه است، در عدد ما هرچی اضافه کنیم جا داره اضافه کنی. در مانحنفی هم، مانحنفی هم ممکنه بحث اضافه رو مطرح کنیم، ما در اونجا حرف نمیزنیم. ما میگیم همینایی که داریم اگه کمش کنید تموم میشه. خب معلومه شما متناهیه، فن نقصان متناهیه. وقتی فن نقصان متناهی بودن به زیادش ما کار نداریم، اگه اضافه کردید میشود برشون اضافه کرد، ممکنه بشه اضافه کرد. وقتی معلوم شد که این بالفعل متناهیان، خب میشه برشون اضافه کرد، ما اضافه رو معنی نمی کنیم. ولی نامتناهیش نمیتونید بکنید، چون اگه نامتناهی بکنید دیگه کمش کنید کم نمیشه، در حالی که ما ببینیم کمش میکنیم کم میشه، پس معلومه نامتناهی است. حالا این عبارت نیا کنید، کل ما سعود فی المحمولات انتقص عددها، در این محمولاتی که شما فکر میکنید بالفعله و فکر میکنی نامتناهیه. هرچی که صعود کنیم بریم بالا میبینیم عددش کم شد، چون هی میریم بالا این محمول رو ملحقش میکنیم به موضوع، از محمول بودن میندازیمش، موضوعش میکنیم، دوباره محمول بعدی میاریم، باز این محمول بعدی رو با آوردن محمول سوم موضوعش میکنیم، همینطور یواش یواش از محمول کم میشه، محمولا کم میشه. والعددی که متضمن ترتیبه در نقصان متناهی است تا به وحدت برسه. در ازدیاد کار نداریم، اینا رو گفتم اون روز که میخوندن، در ازدیاد کار نداریم، در نقصان میرسه به باید. اگر این محمولاتتون بالفعل باشند، نه اینکه هرچی اضافه کنیم بشود اضافه کرد، اونو نمیگیم. اگر بالفعل باشند، نامتناهی باشند و بینشون ترتیب باشه، هرچی کم کنید نباید کم بشه، در حالی که ما کم میکنیم، کم میشه، آخر سرش هم به واحد میرسه. و این نشون میده که این بالفعل ها نمتناهیان. اینجور هم میشه این عبارت معنا کرد و معنی بدی هم نیست. در جواب اون معترضه، میتونید این رو دلیل بگیرید، بیان بگیرید برای لها ترتیبان، میتونید هم یه رد مستقلی برای این علا ان لقائل ان یقول قرار بدید. این گذشته بود، خونده شده بود، منتها من دیشب نمیدونم چی شد دو مرتبه این عبارت رو دیدم، به ذهنم خطور کرد که معنا این باشه و دیدم خوبه، معنی بدی هم نیست. خب حالا وارد بحث خودمون میشیم که صفحه 237 صفحه اول شروع میشه. بحثمون این بود که اگر بخواهیم قضیه‌ای که ما ازش تعبیر به نتیجه یا مقدمه میکنیم، بخواهیم این قضیه رو تحلیل کنیم و برهانشو به دست بیاریم، بالاخره به جایی خواهیم رسید. بله، برهانشو به دست بیاریم، برهان به دست میاد. بعد اگر این مقدمات برهانمون نظری باشه، دوباره اینا رو میتونیم تحلیل کنیم، برهانشو به دست بیاریم. ولی بالاخره به جایی خواهیم رسید که مقدمات برهانمون بدیهن، دیگه نتیجه برهانی نبودند که ما بخوام تحلیلشون کنیم، تحلیل اونجا متوقف میشه. این بحث ما بود. بعد بیان کردیم که اگر خواستیم تحلیل کنیم و یک قضیه را که اسمش نتیجه است به دو مقدمه و به دو قضیه که یکی صغراست و یکی کبراست تبدیل کنیم، چه کار باید کنیم؟ گفتیم باید حد وسط بیاریم. با آوردن حد وسط و تکرارش یک قضیه میشه دو قضیه. حد وسط رو یک بار با موضوع این قضیه متحد میکنیم، یه قضیه مستقلی در میاد، یک بار با محمول این قضیه اولیه متحد میکنیم، یه قضیه دیگه دست میاد. پس همین قضیه که فعلا دست ماست، یه موضوع داره یه محمول، این رو تبدیلش میکنیم به دو قضیه، زیرا که حد وسط رو دو بار میاریم، یک بار با موضوع این قضیه اولیه متحدش میکنیم، صغرایی درست میشه، یک بار با محمول این قضیه متحد میکنیم، کبرا درست میشه. الان قضیه واحده رو با ادخال حد وسط تبدیل کنیم به دو قضیه. حالا بحث اینه که حد وسط رو کجا داخل کنیم، کجای یه قضیه بیاریم، کجای موضوع محمول بیاریم. فرمود اگه شکل اول باشه، حد وسط رو بین موضوع محمول بیار. موضوع محمول یعنی موضوع محمول نتیجه ها، یعنی اصغر اکبر. اگر نتیجه در شکل اول گرفته شده و میخواید با تحلیل به شکل اول برسی، حد وسط رو بین اصغر اکبر بیار. و اگر بخوای به شکل ثانی برسی، حد وسط رو یکیش رو بین اصغر اکبر بیار، یکی دیگه‌ش رو بعد از اکبر بیار. چون در شکل ثانی حد وسط محموله در هر دوست، اون اولین حد ثانی که محموله در صغراست وسط اصغر اکبر میاد، اون دومین حد وسطی که محمول در کبراست بعد از اکبر میاد. و اگر میخوایی به شکل ثالث برسی، که الان بحث ما هم در همینه، اگر میخوایی به شکل ثالث برسی، حد وسط رو قبل از اصغر بیار، چون حد وسط در شکل ثالث موضوع در هر دو قضیه است، هم در صغرا هم در کبرا. پس بعد حد وسط رو قبل از اصغر بیاری، یعنی خارج، این حد وسط خارج میشه، اون حد وسطی دیگه باز بین اصغر و اکبر میاد. از اکبر خارجش نکن، حد وسط رو از اکبر خارج نکن، از اسقر خارج کن، یعنی قبل از اسقر بیار، بعد از اکبر نیار. خارج کردن از اکبر و اینی که بعد از اکبر بیاریش، خارج کردن از اسقر اینی که قبل از اسقر بیاریش. میگه از اسقر خارج کن یعنی قبل اسقر بیار، از اکبر خارج کن خارج نکن، از اکبر خارج نکن یعنی بعد از اکبر نیار، بین اکبر و اسقر بیار. بعد تعبیر ایشون اینطوره که در شکل سالس صغرا موجب است، باید هم موجب باشه. اکبر میتونه سالبه باشه، کبرا اشتباه گفتم، اکبر کبرا میتونه سالبه باشه، چون در شکل سوم موجب بودن صغرا شرطه، کلیت احد المقدمه تنه شرطه. این که حالا مقدماتین اختلاف در سلب و ایجاب داشته باشن این شرط نیست، این تو شکل ثانی شرطه، تو شکل دوم، شکل سوم شرط نیست. بنابراین هر دو مقدمه تو شکل سوم میتونن موجبه باشه، یکیشون هم میتونه موجبه یکی که سالبه باشه، ولی اون موجبه در وقتی که یکی سالبه است که موجبه حتما با صغرا باشه. اونجایی که هر دو موجبن خب صغرا موجب است، اونجایی که یکیش موجب است صغرا باید موجبه باشه. پس کبرا میتواند سالبه باشد، نه واجب است سالبه باشد. اون ایشون میگه اونی که میتواند سالبه باشد اوسط رو از او خارج قرار نده، اوسط رو از سالبه خارج نکن. اونی که سالبه میتونه باشه کبراست. پس معنی حرف ایشون اینه که اوسط رو از کبرا خارج نکن، از صغرا خارج بکن یعنی قبل از اسقر بیار، از کبرا خارج نکن یعنی بعد از اکبر نیار، بین اکبر و اسقر بیار. اینم مطلبی است که باقی مونده، من در جلسه گذشته اینا رو گفتم. حالا کی ما می‌خوایم، کی ما می‌خوایم در تحلیلمون شکل ثالث رو به دست بیاریم؟ در صورتی قضیه جزئی باشه، حالا یا جزئی سالبی یا موجب جزئیه، اونجاست که میتونیم به شکل ثالث مراجعه کنیم. موجب کلیه باشه استفاده از شکل ثالث نمیشه، چون شکل ثالث نتیجه کلیه نمیده. سالبه کلیه باشه از شکل ثالث نمیشه، چون شکل ثالث نتیجه کلیه نمیده. موجبه جزئیه و سالبه جزئیه رو میشه از شکل ثالث استفاده کرد، همونطور که میشه از شکل اول هم استفاده کرد، از شکل ثانی هم میشه استفاده کرد، چون در شکل ثانی کلیت صغرا شرط نمیشه، صغرا میتونه جزئی باشه، کلیت کبرا شرط میشه، ولی کلیت صغرا شرط نمیشه، صغرا میتونه جزئی باشه. صغرا جزئی باشه نتیجه جزئی میتونیم در شکل ثانی بگیریم، منتها نتیجه موجبه نمیتونیم بگیریم، چون در شکل ثانی اختلاف مقدمتون در سلب و ایجاب رو داریم، نتیجه من حتما میشه سالبه، نتیجه یا سالبه کلیه یا سالبه جزئیه. اگه صغرا جزئی باشد نتیجه سالبه جزئیه، پس سالبه جزئیه رو از هر سه شکل میتونیم نتیجه بگیریم، موجبه جزئیه را از شکل اول و سوم میتونیم نتیجه بگیریم، کلیه ها رو هیچ کدوم از شکل سوم نمیتونیم نتیجه بگیریم، چه موجبه باشه چه سالبه. روشن مطلب؟ پس در جایی که ما حق داریم قضیه‌مون رو تحلیل کنیم به شکل ثالث، یعنی قضیه‌مون موجبه جزئیه است یا موجبه یا سالبه جزئیه است، اونجا اگر خواستیم حد وسط بریم، حد وسط رو نباید خارج از اونی که میتواند سالبه باشد یعنی خارج از کبرا قرار بدیم، یعنی بعد از اکبر قرار بدیم، نباید این کارو بکنیم، ولی شکل ثالث نمیشه. باید از اونی که حتما باید موجبه باشد یعنی از صغرا خارج قرار بدیم، یعنی قبل از اسقر بیاریم. این تمام حرف یه خطی است که من در جلسه گذشته خونده بودم، در این جلسه هم دوباره میخوام بخونم. صفحه 237 سطر اول، و یخرج این حد وسط در شکل ثالث، زمیر اخرج و حد وسط برمیگرده، حد وسط در شکل ثالث خارج میشه، اما از کدوم مقدمه خارج میشه؟ لا من جانب الاکبر الذی یمکن ان یکون سالبا، یمکن توجه کنید، نه که واجب است سالبه باشه، میتونه سالبه باشه، از جانب اکبری که میتواند سالبه باشد حد وسط خارج نکن. یعنی بعد از اشعر قرارش نده، بل من جانب الاسقر، یعنی قبل از اسقر قرارش بده. تو صغرا خارجش کن، نه تو کبرا خارجش کنی. این بستمون شد. کتاب ما داره و کذالک، نسخه داره و لذالک. نسخه و لذالک رو من ترجیح میدم. لذالک یعنی اشاره داره به آنچه که امروز خوندیم و آنچه در جلسه قبل خوندیم. گفتم شکل اول حکمش چیست، شکل دوم و سوم، همه اینا گفتم. لذالک یعنی چون چنین وضعی برقرار است، هرگاه خواستی تحلیل کنی سالبه رو، به موجب کار نداره. به موجب کار نداره چون کلیش فقط از شکل اول به دست آمد. راه دیگه بخواد هر کار بکن، در سالبه است که خود دستمونیم از این شکلی یا از اون شکلی دیگه به دست بیاریمش. موجب کلیه دست بسته، این اول به دست شده سالبه شد، در جلسه گذشته یادتون است. بعد از اینکه در موجب بس کرد وارد سالبه شد، بس. به موجب الان کاری نداره. میگه درس تحلیل کنی، اگر سالبت سالبه کلیه بود میتونی از شکل اول استفاده کنی، میتونی از شکل ثانی استفاده کنی. شکل ثالث هیچ نمیتونی استفاده کنی، فقط از شکل ثانی و اول میتونی استفاده کنی. اگر خواستی از شکل اول استفاده کنی، حتما حد وسط رو بین بذار، یعنی بین اصغر و اکبر. اگه خواستی از شکل ثانی استفاده کنی و دلت میخواست نتیجه سالبه بگیری، که الان بحث هم در همینه، اگه دلت خواست نتیجه سالبه بگیری میتونی از شکل ثانی استفاده کنی. اگه سالبت جزئیه بود، علاوه بر این که از شکل ثانی میتونی استفاده کنی، از شکل ثالث هم میتونی استفاده کنی. اما وقت اگه خواستی از شکل ثانی استفاده کنی، حد وسط رو خارج از اکبر قرار بده. اگر خواستی از شکل ثالث استفاده کنی، حد اصغر رو خارج از حد اوسط رو خارج از اصغر قرار بده. این همون مطالبی قبلا گفتیم، حالا داره جمعش میکنه. منتها با لذالک، لذالک یعنی چون وضع چنین است، هرگاه به تو سالبه ای دادن، این چنین عمل کن برای تحلیلش. اون وقت سالبه کلیه بود شکل یک و دو، سالبه جزئیه بود هر سه شکل، از هر سه که میتونی استفاده کنی. بعد چه کنی در شکل سوم؟ این که همه من عبارت خیلی که توضیح دادیم، سالبه. اما فی سالب فقط یک اخاره، اولی که خواستیم وارد بحث بشیم در همون صفحه 230 دو تا پاراگراف مونده به آخر، گفتیم اما سالب فقط یک خارجن، فقط یک غیر خارج، گاهی خارجی گاهی غیر خارج. اون وقتی غیر خارج است که از شکل اول بخوام استفاده کنیم، اما اگر شکل دو یا سه خواستیم استفاده کنیم خارج است. اون وقت خارج است یا از اصغر اگه شکلمون سه بود، یا از اکبر اگه شکلمون دو بود. لذالک چون چنین است، اذا اردت فی التحلیل ان تصحح سالبه، یعنی در فعلت که تحلیل کردن یه قضیه است، خواستی که قضیه سالبه رو تصحیح کنی. تصحیح کنی یعنی مستدل کنی. مستدل کنی یعنی نتیجه یه شکل و قیاس قرارش بدی. تصحیح معلوم شد یعنی چی؟ تصحیحش کنی یعنی مستدلش کنی، یعنی مطابق واقعش کنی، یعنی قیاس برش اقامه کنی، که قیاس هم برهانه. پس خاصی در فعل تحلیلی که انجام میدی سالبه ای رو تصحیح کنی، یعنی به شما سالبه ای دادن گفتن اینو تصحیحش کن، یعنی تحلیلش کن، یعنی قیاسش رو به دست بیار. چی کار میکنی؟ اگر خواستی این سالبه رو تصحیح کنی از طریق شکل اول، من قیاس مقدمتن من شکل اول، از قیاسی که از شکل اول تشکیل شده، این مقدمه که مضاف الیه قیاس قرار گرفته همون قضیه ایست که میخوای تحلیلش کنی. میخوایی از طریق قیاس این مقدمه که قیاس از شکل اول است، این مقدمه رو تصحیح کنی، این مقدمه سالبه رو تصحیح کنی. که من مقدمه رو که مضاف الیه قیاس بود عبارت گرفتم از خود اون نتیجه، عبارت گرفتم از خود اون سالبه ای که میخواد تصحیحش کنی. ولی کسی میتونه بگه مقدمه نه، به معنی همون صغرا و کبراست، از قیاس تشکیل شونده از مقدمه ای، که این قیاس یا این دو مقدمه که میخوان قیاس تشکیل بدن به شکل اولند. خب اگر خواستی سالبه ای رو دقت کنید، من تمام شرط رو دوباره تکرار کنم، جزا فلک است، فلک هم تسمه دفع تحلیله. اگر خواستی سالبه ای رو از طریق شکل اول تصحیح کنی، یعنی تحلیل کنی و قیاسش رو که شکل اوله به دست بیاری، چی کار میکنی؟ فلکه انتستمر رفت تحلیل، میتونی ادامه بدی تحلیل رو، منتها در تمام این کار تحلیل که ادامه پیدا میکنه باید تدخل الوسط بین بین، حد وسط رو بین بین داخل کنی، یعنی بین اصغر و اکبر، نه بیرون اصغر بیاری نه بیرون اکبر، بلکه باید بین اصغر و اکبر بیاری، چون شکل اول این چنینه که حد وسطش باید بین بین باشه. اما انهتشته، اما اگر احتیاج پیدا کردی الا مثل ذالک، مثل ذالک رو توجه کنید، ذالک اشاره است به ان تو صحیح هست سالبه، با انها ان مصدریه هم بیارید، یعنی استدلال بر سالبه، احتیاج پیدا کردی که استدلال بر سالبه کنی، منتها نه من قیاس من شکل الاول، بلکه من قرائن فی شکل ثانی. پس ذالک روشن شد، برمیگرده به تو صحیح، ان تو صحیح سالبه، نه تو صحیح تنها، انم باید بیاری که مصدری است و همه رو به تعبیر مصدر ببره، یعنی در مثل تصحیح سالبه، در مثل تصحیح سالبه احتیاج پیدا کردی الا مثل ذالک، یعنی به تصحیح سالبه، الا مثل شدی یه نباید بیاری، احتیاج پیدا کردی به تصحیح سالبه، منتها نخواستی سالبه رو از شکل اول تصحیح کنی، بلکه خواستی از قرائنی که فی شکل ثانی تصحیح کنی. قرائن یعنی چی؟ قرینه یعنی چی؟ در قیاس شما دو تا قضیه رو که یکی اسمش صغراست یکی اسمش کبراست قرینه هم قرار میدید، مقارنه هم قرار میدید، به تمام قیاس ها قرینه گفته میشه به همین اعتبار، یعنی به اعتبار اینکه دو تا قضیه در هر قیاسی مقارن همه و قرینه همه. اگر این قرینه منتج هم باشه بهش قیاس گفته میشه، اگر منتج نباشه قرینه است، پس قرینه میشه عام، هم شامل منتج هم شامل غیر منتج، اما قیاس نوعاً به منتج گفته میشه، اگرچه گاهی از اوقات به غیر منتج هم میگیم این قیاس غیر منتجه، ولی این در واقع قرینه است. ببینید قرینه جا دارد که غیر منتج باشد، قرینه یعنی مقرون شدن دو تا قضیه، همی میتونه منتج باشه میتونه نباشه، میتونه شرایط انتاج رو داشته باشه میتونه نداشته باشه، در هر صورت قرینه بودن و مقارن بودن رو داره. اما قیاس ظاهراً اینطوره که باید منتج باشه، لذا به اون قرینه‌ای که دارای شرطه میگیم قیاس، و به قرینه‌ای که دارای شرط یا فاقد قیاس میگیم قرینه. این قرائن که در اینجا میگن قیاسات، اما مطلقات کاری به اون انتاجش نداره، اگرچه در اینجا منتجش مراد بحث ماست، چون نتیجه داده که ما اون نتیجه رو داریم تحلیل میکنیم، پس منتج مراد بحث ماست و در منتج تعبیر به قرینه اشکال نداره، همونطور که در غیر منتج تعبیر به قرینه اشکال نداره. من قرائن خواستی احتیاج پیدا کردی الا مثل زاره، یعنی به تصحیح سالبه، منتها از طریق قرائنی که در شکل ثانی هست، یعنی به شکل ثانی هست. دیگه من فیرم به منه کردم، فیرم اشکال نداره،
چه دایی دارشون قرائن اینجا به این معنا بیاره؟
دایی نداره، ولی خب آورده، حالا که آورده باید معنا کنی. قرائن در شکل ثانی، قرائنی که منحصرن در شکل ثانی. خب شما قرینه به چه معنا میخواد بگیرید؟ فیرد اصلاح کن، بهتر از این نمیشه که قرینه به معنا قیاس، قیاساتی که در شکل ثانی هن، یعنی دستورت شکل ثانی هن، چی خوبه، منش خوبه، اشکال نداره. من به منه بگرفتم راحت تره. قیاسی که به شکل ثانیست، قیاساتی که به شکل ثانیند یا در شکل ثانیند، یعنی در هیئت و صورت شکل ثانیند، در قالب شکل ثانیند، قالب و قاف. و اردت انترک و قیاسا لانتاج سالبه، اگر خواستی قیاسی ترکیب کنیم، ببینید عطف تفسیر ها، عطف تفسیر به حرف قبله، اگر خواستی ترکیب کنی قیاسی تا سالبه نتیجه بگیری، همون سالبه که میخوای تحلیلش کنی، اینجا یا از شکل ثانی استفاده میکنی که الان گفتیم، بعد میگه وفه سالس که میره تو شکل سالس. ببینید چی میگه، عرد تا قیاسا لانتاج سالبه، اما قیاس شکل ثانی، چون قبل گفت قیاس شکل ثانی، چی کار میکنی؟ لم یخرج من جانب الاسقر، حد وسط رو نمیذاری از جانب اسقر خارج بشه، از جانب اکبر خارجش میکنی، چون شکل ثانیه، یعنی محمول اکبر قرارش میدی تا شکل، تا از اکبر خارج بشه، نه موضوع اسقر قرارش میدی تا از اسقر خارج بشه، از اسقر خارج نمیکنی چون شکل ثانیه، اگه از اسقر خارج کنی شکل ثالث میشه، پس از اکبر خارج کن تا شکل ثانی بشه. اما وفه ثالث، اگر خواستی قیاسی رو برای انتاج سالبه به دست بیاری که اون قیاس در صورت شکل ثالث بود، شکل ثانی کار نداشتی، در این حالت لم یخرج حد وسط من جانب سالب، سالب کبراست، چون موجبه شکل سوم حتما باید موجبه باشه، چون اشتباه گفتم موجبه، صغرا، صغرای شکل سوم باید موجبه باشه، اون اصلا نمیتونه سالب باشه، اونی که میتونه سالب باشه کبراست. حالا ایشون میگه در شکل سوم از جانب سالب خارجش نمیکنی، یعنی حد وسط رو از جانب اکبر خارج یا از جانب کبرا خارج نمیکنی، محمول کبرا محمول اکبر قرارش نمیدی، چون اگه محمول اکبر بخواه قرارش دی شکل ثانیه، شکل ثالث نیست، بلکه باید بیاریش توی بین موضوع و محمول قرار بدی، از اسقر خارجش کنی، یعنی حد وسط رو از اسقر خارج کنی تا شکل ثالث محقق بشه.
انتاج غلطه
لانتاج درست. توجه کردید عبارت های خود سخت آمده، ولی مطلب خیلی آسونه. از اکبر خارج کنی یعنی محمول قرار بدی، یعنی از اکبر خارج میشه، اگه موضوع اکبر قرار بدی خارجش نشد، نکنیم یعنی موضوع اکبر خارجش، اگه از اکبر خارجش نکنید یا از کبرا که سالب از خارجش نکنی، یعنی موضوع اکبر قرارش بدی، محمول قرار نده، موضوع قرار بده،
موضوع
اکبر قرار بدیم یا موضوع کبرا، فرق نمی کنه، موضوع اکبر یا موضوع کبرا قرارش بده، تا از اکبر یا از کبرایی که سالبه خارج نشود. خب بس تمام شد، برمیگرده به اصل بس که حد وسط میتونه نامتناهی باشه یا نه، محمولات میتونن نامتناهی باشن یا نه، این دو تا بس داشتیم دیگه، برمیگرده به اون اصل بس، این که حالا در وقتی خواستی تحلیل کنی حد وسط رو کجا ببر، این بسش تمام شد، ولی اصل بحثمون این بود که حد وسط میتونه نامتناهی باشه یا نه، بحث دیگه مونی بود که محمولات میتونه نامتناهی باشه یا نه، این دوتا بحثیشون در اینجا الان ادامه میده. میگه فقط هازینا ما قیل فی تعلیم الاول، ما در این بحث به محاذات آنچه که در تعلیم اول گفته شد بحث کردیم و نوشتیم، یعنی ما در این فصل شدیم شارح کلام ارسطو که در تعلیم اول آورده بود. فقط هازه اینا ما قیلف تعلیم اول، به محاذات آنچه در تعلیم اول بود بحث کردیم و نوشتیم و سعی کردیم که در شرح آنچه در کلام ارسطو آمده ما قیلف المشهور رو رعایت کنیم، به حرفای نادر نپرداختیم، به حرفایی که مشهورن پرداختیم و با توجه به اونچه که مشهور است کلام ارسطو رو تفسیر کردیم و توضیح دادیم. و جمیع و ما اوردنا من هازا، تمام آنچه را که ذکر کردیم از این بحث، توخینا یعنی قصدنا فیه ایراد و ایراد ما قیل فی المشهور، قصد کردیم فیه یعنی در تمام آنچه که اوردنا ذکر ما قیل فی المشهور را، یعنی با طبق مشهور حرف زدیم، طبق آنچه که در مشهور بود، یعنی با استفاده از کلمات مشهور کلام ارسطو رو تفسیر کردیم و توضیح دادیم. و یجب ان تعلم، چند چیز رو باید بدانی. یک، ان جملته تنحصر، یعنی مجموعه آنچه که گفته شده در تعلیم اول منحصر در همین است که میگیم، فی انه اذا کان حدان، اگر دو حد رو که اسقر و اکبرن داشتیم، کان تامه است، اذا کان حدان، اگر دو حد رو که اسقر و اکبر است داشتیم، امتنع از سلوک من احدهما الی الاخر ان کانت وساعت هم تام است، اگر وسائط بلا نهایه وجود داشته باشند ممتنع است که شما از اصغر به اکبر برسید و بتوانید اکبر رو به عنوان یک محمول با اصغر متحد کنید، چون حد وسط های بی نهایت نمیذارن شما به اکبر برسید تا بتوانید این اکبر رو با اصغر متحد کنید. امتنع از سلوک من احده مال الاخر، اگر وسایلتون بلنهایه باشد. این خلاصه آنچه که در تعلیم اول گفته شده بود که حد وسط نباید نامتناهی باشد و الا شما اصغر و اکبر رو نمیتونید چون نتیجه کنار هم جفتشون کنید، در حالی که شما نتیجه گرفتید، یعنی اصغر و اکبر کنار هم جفت کردید. پس حد وسط بی نهایت نیست. اگر حد وسط بی نهایت نیست، تحلیلاتی که شما روی این نتیجه بار میکنید نمیتونه بی نهایت باشه، یه جا باید این تحلیل متوقف بشه و شما به آخرین مقدمات برهان که بدیهیاتن برسید. اینه مطلب دوم. و این کانت محمولاتون بالحقیقه غیر متناهیه، اگه حد وسطاتون بی نهایت بود نتیجه نمیتونید بگیرید، برهانتون مختل میشه. اما اگه محمولاتتون بی نهایت بود، علاوه بر این که نتیجه نمیتونید بگیرید، برهانتون مختل میشه، حد هم نمیتونید برای شیعی بیارید، چون حد استفاده کردن از محمولاته. اگر محمولاتتون ذاتی باشن برای موضوع، یا استفاده کردن از موضوعات، اگر محمولتون عرض ذاتی باشه برای موضوع، اونجا که محمولتون نامتناهیست، قهران شد نامتناهی هم محمولات شدن، نامتناهی شدن، نمیتونید حد بیارید که حدی برای موضوع بیارید که محمولات در حد موضوع اخذ کنید، چون بی نهایت نمیتونن حدی تشکیل بدن. اگر محمولتون عرض ذاتی بود، موضوعات نامتناهی رو نمیتونید حد قرار بدید برای اون محمول، نباید بذارید نامتناهی بشه. و محمولات نامتناهی شد، موضوعات هم که به تعداد محمولات هم نامتناهی میشن، وقت نمیتونید محمولات رو در حد موضوع اخذ کنید اونجا که محمولات ذاتی باشن، نمیتونید موضوعات رو در حد محمول اخذ کنید اونجا که محمولتون عرض ذاتیه، حد به کلی از بین میره، برهان از بین میره. پس اگر حد وسط بی نهایت بود، برهان از بین میره. اگر محمولات و به تبع موضوعات نامتناهی بودن، هم حد از بین میره هم برهان از بین میره. لذا میگه این کانت محمولاتون بالحقیقه غیر متناهیه، لم یکن حدون، لم یکن تامس، لم یکن حدون ولا برهانون، نه حدی خواهید داشت نه برهان. قید بالحقیقه رو توجه کنید، متعلقش نکنید به غیر متناهیه، چون غیر متناهی، مگه غیر متناهی بالمجاز داریم؟ محمولات بگیرید، ما قبلا گفتیم محمولات دو قسمند، محمولاتی که حقیقتا محمولند نمیتونن موضوع باشند، یک قسم محمولی بود که یعنی موضوع قرارش بدیم پشتش محمول بعدی بیارید. دوباره محمول بعدی میتونه موضوع بشه، خب موضوع قرارش بدیم پشتش محمول بعدی بیارید. اون جور جا ادامه محمولات اشکال نداره، ولی به محمول بالحقیقه که میرسید باید توقف کنید، چون این حقیقتش اینه که محمول باشه دیگه، نمیتونه موضوع باشه. اگه موضوع قرارش بدید از حقیقتش خارجش کردید، موضوع قرار بدی یعنی محمول بعدی برش بدید، از حقیقت خارجش کردید و حق ندارید این کار بکنید. پس بالحقیقه غیر محمولاته و این کانت محمولاتون بالحقیقه اما غیر متناهیته. اگر محمولات بالحقیقه بخواد غیر متناهی باشه، لم یکن حدون، یعنی لم یتحقق حدون ولا برهانون. خب فلا یلزم داریم، اما خب خوب بود ولا یلزم می داشتیم، یبی نداره. فهم باشه درسته. کسانی حد و برهان رو اصلا منکرند، نه حد و قبول داره نه برهان. اشکال ما به این منتهی شد که اگر محمول نامتناهی شدند یا حد وسط نامتناهی شد، حد و برهانی نخواهیم داشت. خب اون کسی که حد و برهان رو قبول نداره میگه نداشته باشی چی میشه؟ ما هم که اصلا ادامون همینه. این اشکالی که الان ما کردیم برای او وارد نمیشه. ما اشکال کردیم که اگر حد وسط رو نامتناهی کردی برهان نداری، اگر محمولات رو نامتناهی کردی برهان و حد نداری، ولی چون برهان حد مقبوله پس باید حد وسط رو متناهی کنی، باید محمولات رو متناهی کنی تا برهان و حد درست بشه. اگر بخوایی عدم تناهی رو در حد وسط یا در محمول قبول کنی، اشکال برات وارد میشه. با اون اشکال اینی که لازم میاد برهان نداشته باشی، حد نداشته باشی. این اشکال بر کیه؟ اشکال بر کسانی که حد و برهان قبول دارن. با اونا میتونیم بگیم اگر حد وسط رو نامتناهی کردی یا محمول رو نامتناهی کردی، دیگه حد و برهانی که قبول داری نداری، حد و برهانی که قبول داری از بین میره. با اون میتونیم بگیم. و خون میگه نه، حد و برهان از بین نبر، من حد وسط رو نامتناهیش نمی کنم، من محمول نامتناهی نمی کنم تا حد و برهان بمونه. ولی بر کسی که حد و برهان از ریشه قبول نداره، بخوای بگی حد وسط رو باید متناهی کنی، محمول رو باید متناهی کنی و الا برهان و حد از دستت میره، میگه خب دست بره چی میشه؟ اشکال برای وارد نیست. فای فلام روشن شد. حالا که معلوم شد اشکال این است، اشکال این است که برهان و حد از بین میرود اگر عدم تناهی ثابت شود. حالا که اشکال این است، این اشکال بر کسی که منکر حد و برهان وارد نیست. فا هم درسته، واو هم درسته، ولی خب نسخه فا داره، نسخه واو نداری. یعنی حالا که معلوم شد این اشکال، نتیجهش این میشود که حد و برهان زایه شود. فلا یلزم شیئون من هازا، هیچ کدوم از این اشکالاتی که گفتیم که اشکال نفی حد، اشکال نفی برهان بود، هیچ کدوم ملزم نمی کند کسی را که منکر برهان و حد است. مگر اینکه از راه دیگری، نه از راه تحلیل، از راه دیگه براش ثابت کنی که برهان و حد داریم، معترف بشه به برهان و حد. بعد شما بیاید تو باب تحلیل، تو باب تحلیل بگید پس تحلیل رو تا بی‌نهایت ادامه نده، چون اگه بخواد تا بی‌نهایت تحلیل رو ادامه بدی، لازمش میشه که حد و برهانی که در جای دیگه برات ثابت کردن منکر بشی. اونجا میتونید ملزمش کنید، ولی از راه تحلیل نمیتونید ملزمش کنید. نمیتونید بگید که تحلیل رو تا بی‌نهایت نبر و الا حد و برهانت زایه میشود. میگه نه، من تحلیل رو تا بی‌نهایت میبرم، بذار حد و برهان زایه بشه، من که حد و برهان قبول ندارم. از راه تحلیل نمیتونید ملزمش کنید، باید برید در باب دیگری حد و برهان رو برش اثبات کنید، بعد بیان تو باب تحلیل بگید حالا که حد و برهان رو قبول کردی، اگر بخوای حد وسط رو بی‌نهایت کنی، محمول رو بی‌نهایت کنی و به من به عبارت جامع بخواد تحلیل رو بی‌نهایت کنی، لازمش اینه که حد و برهانی که در جای دیگه قبولوندمت الان از دستت بگیرم. اون دستا چه میشه؟ میگه نه، پس تحلیل بی نهایتش نکن، بذار حد و برهان بمونه. پس نمیتونید این اشکالایی که ما گفتیم بر منکر وارد کنید، مگر اینکه در باب دیگری منکر رو قانع کنید که حد و برهان داریم. اونجا اگر برش ثابت کردین که حد و برهان داریم، اینجا میتونید ملزمش کنید به اینکه تحلیل رو تا بی‌نهایت نبره. الا ان یبین علیه من وجهن آخر یبین که انها هنا حدن و برهانن. مگه ثابت کنی حد و برهان داری؟ اگه حد و برهان رو ثابت کردی داری، اون وقت میتونی استفاده کنی از داشتن حد و برهان و ثابت کنی که تحلیل تا بی‌نهایت نمی‌رود. و الا اون تحلیل اجازه نمی‌ده تا بی‌نهایت بره. کجا ثابت کنی؟ کجا ثابت کنیم حد و برهان داریم؟ در منطق؟ میفهمد نه، منطق جای اثبات وجود نیست. جای اثبات وجود نیست. در منطق باید بحث کنی که این مفهوم یا این برهان شرایطش چیه. اما حد داریم، برهان داریم، اونجایی باید بحث کنی که بحث در وجود میکنی. یعنی در فلسفه اولا، در فلسفه اولا با بحث در وجود داریم. اونجا باید بحث کنی که حد وجود دارد یا ندارد، برهان وجود دارد یا ندارد. اونجا برش اثبات کن، بعد بیا تو منطق ازش استفاده کن. و لیس ذلک علی المنطقی، یعنی تبیین من وجه آخر، این برمیگرده به ان یبین. ذلک اشاره داره به ان یبین. این تبیین من وجه آخر بر عهده منطقی نیست، بل هو، یعنی وجود برهان و وجود حد، موضوع له، یعنی منطقی. موضوع یعنی اصل موضوع، اصل موضوعی است برای منطقی، یعنی تو جای دیگه ثابت میشه و به منطقی به عنوان اصل موضوع داده میشه. به منطقی گفته میشه تو درباره این بحث کن. پس لیس ذلک، یعنی بیان وجود حد و برهان من وجه آخر، نه از وجه تحلیل بلکه از وجه دیگر که در فلسفه مطرح میشه، این بیان بر عهده منطقی نیست. بل هو، یعنی وجود حد و برهان، لهو، برای منطقی، موضوع اون، یعنی اصل موضوعیه. منطقی به عنوان اصل موضوع میپذیره، بعد دربارش بحث میکنه. خود بحثش باید تو فلسفه بشه. و ان المعتمد ما ذکر بمونه برای جلسه بعد، نتونستیم تمومش کنیم. یجب ان تعلم ان جملته تنحصر فی انه اذا کان، و ان تعلم ان المعتمد ما ذکر. عطف بر اونجاست. عرض کردم یکی از چیزهایی که باید دانسته شود این بود، ان المعتمد ما ذکر. مطلب دومی که باید دانسته بشه ان شاء الله در جلسه آینده.